أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعث در آيات و روایاتی بود که استدلال شده بود به اونها بر حرمت تجری به معنای عزم بر عصیان، که ما اونها رو بررسی کردیم و عرض کردیم بر فرض دلالت اینها رو بر وعید به عقاب بر عزم بر عصیان قبول کنیم ظهور ندارد در بیان حرمت شرعی آن، برخلاف وعید به عقاب بر افعالی که در سلسله علل احکام عقل حکم به قبحشان می کند. خیانت در امانت رو عقل قبیح می داند. شارع اگر بگوید من خان فی الامانت دخل النار، ظهور عرفیش اینه که شارع به ماه و شارع موقف دارد در اینجا و موقفش تحریم خیانت در امانت است. اما اگر شارع بگوید من تجر را و خالف قطعه به تکلیف، یا من تجر را و عزم علی الاسیان دخل النار، ظهور عرفی ندارد در جعل حرمت برای تجری. عرف میگوید شاید به ملاک این است که این شخص معتقد بود که این فعل حرام است و نباید این فعل رو مرتکب میشد، یا نباید عزم بر عصیان پیدا میکرد و به این خاطر به او گفتن عقاب میشوی. چون در طول حکم شرعی هست یا در طول اعتقاد به حکم شرعی هست، این تجری وعید به عقاب بر آن ظهور عرفی ندارد در کشف از حرمت شرعیه، و این منافات ندارد با اون بحث قبلی که ما به میرزای شیرازی اشکال کردیم که فرق بین حکم عقل در سلسله علل احکام با حکم عقل در سلسله معالی احکام عقلن چیست. فرق عقلی این دو را ما زیر سوال بردیم. بحث استظهار عرفی بحث دیگری است که ما در اینجا استظهار عرفی می کنیم. فرق است بین وعید به عقاب بر مثل خیانت در امانت که در طول حکم شرعی نیست، و بین وعید به عقاب بر تجری که در طول حکم شرعی است. ظهور وعید به عقاب بر خیانت در امانت در این است که شارع در اینجا یک موقفی دارد، موقفش تحریم است. در تجری بالاخره در طول موقف شرعی هست، ولو در طول تخیل موقف شرعی. تخیل می کند شرب توتون حرام است، در طول آن تجری رخ می دهد. اینجا از وعید به عقاب بر تجری ما کشف تحریم شرعیان را نمی کنیم. قطع نظر از اشکالات دیگری که ما به این استدلال به آیات و روایات داشتیم، رسیدیم به روایت چهارم که در نهج البلاغه است. الراغی به فعل قومن کداخل فیه معهم و علا کل داخل فی الباطل اثمان، اسم الرضا و اسم العمل به. گفته می شود که این که فرمود علا کل داخل فی الباطل، یعنی مرتکب للحرام، اسمان اسم الرضا یعنی اسم العزم علا اتیان الباطل و حرام. پس معلوم می شود که عزم بر اتیان باطل و حرام اسم دارد، گناه دارد. اولا با عرض معذرت، سند نهج البلاغه مرسل هست مگر عهد مالک اشتر و برخی از احادیثی که در نهج البلاغه هست، ولذا ما به صرف این که حدیثی در نهج البلاغه است نمی توانیم اکتفا کنیم و حکم اعتبار آن کنیم. و این که سید رضی میگه به طور جزم و من خطبتهی و من کلامهی علیه السلام، این فایده‌ای نداره. اولا معلوم نیست سید رضی ملتفت بوده که در مواردی که ثابت نیست یک حدیث از امام باید بگوید رویه ان، نباید بگوید قاله خطبه، مخصوصا که احتمال می دهیم در عرف اون زمان رائج بود این تعبیرها. و ما احتمال هم نمی دهیم که سید رضی تمام این احادیث را که در نهج البلاغه آورده است، در المجازات و نبویه آورده است و به شکل قطعی میگوید قاله، سند اینها را بررسی کرده است. بسیاری از این خطب نهج البلاغه از کتابهای تاریخ است، مثل کتاب صفین، کتاب جمل، از اینها انتظار کرده است. اون چرا که احساس میکرد فصیح است، بلیغ است، انتخاب کرد و به سند اونها کار نداشت. علاوه بر این که بر فرض سید رضی بگه این حدیث صحیح است، ما که میدانیم او با واسطه نقل کرده و وسائط رو توثیق نکرده، ما سیره عقلایی نداریم که اعتماد کنن به تشخیص یک راوی که با وسائط نقل میکنه از امام و هیچ توثیق نمیکنه اینها را، صرفا میگه من مطمئنم به صدور این حدیث. این که بگیم عقلا اعتماد میکنن بر این نقل، این جزاف هست و درست نیست. هذا اولا. و ثانیا اصلا اسم به معنای حرام نیست. اسم یعنی فعلی که موجب استحقاق عقاب است. اول الکلام است که اسم یعنی حرام، ولذا ممکن است کسی بگوید لا تعاونوا علی الاثم شامل تعاون بر تجری می شود. بر فرض بگید اثم یعنی حرام، حرام اونیست که حرام شرعی ساره ارتکاب منهیون ان، اما شما خلاف احتیاط واجب عمل کنید معلوم نیست کار حرام کردید. اون کسی که حلق لحیه می کند خلاف احتیاط واجب عمل می کند، به مرحوم امام، مرحوم آقای سعیدی اعتراض کرد، گفت چرا نهی از منکر نکردید؟ امام در جواب گفتن که من حلق لحیه را منکر نمی دانم، چون احتیاط واجب می کرد. احتیاط، ترک احتیاط واجب منکر شرعی نیست، ولی شبهه مصداقیه منکر شرعی، شبهه مصداقیه حرام است. ولیکن ممکن است بگیم اثم هست. اثم یعنی اونی که تبعه داره، اونی که بار منفی داره. تجری اثم ممکن است باشد چون تبعه داره، استحقاق عقاب داره، ولی حرام نیست. و بر فرض شما بگید ظهور عرفی اثم در حرامه، اول کلام است که رضا به فعل به معنای عزم علی الفعل باشد. فرق است بین کسی که قصد می کند گناه بکند اما از روی غلبه شهوت، غلبه غضب، و بین کسی که از گناه خوشش می آید، راضی است به صدور گناه، و چه بسا دیگران را هم تشویق می کند به این گناه. و الا فقهیاً محتمل نیست که بگیم هر کس که گناه می کند دو حرام مرتکب شده است، یکی این که عزم بر گناه داشت و دیگری این که گناه کرد. شما اینطور بفرمایید که چون داره علا کل داخل فی الباطل اثمان، این اسم الرضا، اسم العمل و اسم الرضا بهی، این و اسم الرضا بهی قرینه میشه برای اینکه مراد اون کسی است که داخل میشه در یک جریان باطل ولی راضی است به اون جریان باطل، نه اینکه از باب فقر ناچار شده که مزدور یک گروه باطل بشه تا شکم زن و بچهش رو سیر کنه ولی راضی به این کار نیست، چون این آقا راضی نیست، تیب نفس ندارد به این باطل. و عرض کردم فقهیاً محتمل هم نیست که کسی که گناه می کند تحلیلش به دو گناه باشد. اگر تیب نفس دارد او گناه مستقلی است، اما هر کسی که تصمیم میگیرد گناه بکند که تیب نفس به گناه ندارد، چه بسا معترف است که این گناه است و خودش را شرمنده میداند، اما میگه جوانم، تحت تأثیر شهوتم، شیطان مرا فریب میده، چشم چرانی میکنم. این راضی به چشم چرانی نیست عرفاً، بله مرتکب این فعل حرام میشه. روایت شامل این نمیشه و از درم فقهیاً هم محتمل نیست که هر گناهکاری دو حرام رو مرتکب شده باشه و مستحق دو عقاب باشه. و از همه اینها گذشته اشکال اخیر ما این هست که این روایت مبتلا به معارض هست. روایاتی که میگه که قصد گناه گناه نیست و عقاب بر آن نمیشوند، که انشاءالله بعدن میخوانیم، این روایاتی که میگه راضی به گناه گناهکار است، اختصاص به این روایت هم نداره. روایاتی داریم. نوفلی از سکونی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، از امیر المؤمنین علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من شهد امرن فکرهه کان کمن غاب عن و من غاب عن امرن فرضیه کان کمن شهده. وسائل جلد 16 صفحه 138. یا در روایت دیگر نقل میکنه از عبدالسلام هروی قال قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام یا رسول الله یا ابن رسول الله ما تقول فی حدیث روی عن الصادق علیه السلام انه قال اذا خرج القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف قتل ذراری قتلت الحسین علیه السلام بفعال آبائها قاله و کذالک. فقلت قول الله لا تزر وازره وزر اخرى ما معناه؟ فقال علیه السلام صدق الله فی جمیع اقواله ولیکن ذراری قتلت الحسین یرضون بفعل آبائهم و یفتخرون بها و من رضی شیئا کان کمن اتا ولو ان رجلا قتل بالمشرق فرضی بقتله رجل بالمغرب لکان الراضی عند الله عز و جل شریک القاتل. ببینید خیلی واضحه که راضی به قتل امام حسین علیه السلام را تعبیر کرد که یفتخرون بها، افتخار میکنن که ما از نسل کسانی هستیم که ابی عبدالله الحسین علیه السلام را به قتل رساندن. این خیلی فرق میکنه با حتی اون کسی که خودش عزم بر قتل امام حسین داشت ولی شرمنده بود و هیچ افتخار نمی کرد. یا در همین روایتی که با همین سند هست باز نقل میکنه از امام رضا علیه السلام لأیه علت اغرق الله الدنیا کلها فی زمن نوح علیه السلام و فیهم الاطفال و من لا ذنب له فقال ما کان فیهم الاطفال لان الله اعقم اسلاب قوم نوح و ارحام نسائهم 40 عاما فانقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فیهم ما کان الله لیهلک بعذابه من لا ذنب له و اما الباقون من قوم نوح فاغرقوا بتكذيبهم لنبي الله نوح وسائرهم اغرقوا برضاهم. وسائل الشيعه جلد 16 صفحه 139. یا در روایت طلحه بن زید هست که نوعا توثیقش میکنن چون در حق او گفتن کتاب لهو کتابان معتمد، با اینکه عامی بود الا ان کتابهو معتمد. البته آقای زنجانی اشکال میکنه، میگه کتابش معتمد است، این یک مرتبه ضعیفه است از توثیق. برخی از افراد کتاب که می نویسند دقیق می نویسند اما سخنان عادیشان دقیق نیست، وثاقتشان در حدی است که کتاب درست بنویسن، نه اینکه همیشه سخنان درست بگویند. شاید طلحه بن زید هم این طور بود، ولی انصافا این خلاف ظاهره. اگر فرمایش آقای زنجانی درست بشه، خب چون این روایت معلوم نیست از کتاب طلحه بن زید باشه، کار مشکل میشه، ولی انصافا ظهور عرفی کتاب الا ان کتابه و معتمد اینه که آدمی بود که وثوق بود به قولش، عامیست ولی کتابش معتمد است، یعنی وثوقه به قولش بود. و هر حال ان جعفر ان آبای ان علی علیه السلام قال العامل به ظلم و راضی به و المعین علی شرکا ثلاثه. این همه بحث رضای به ظلم هست یا رضای به باطل هست که نسبتش با عزم بر گناه عموم و خصوص من وجه. ممکنه شخصی عازم بر گناه باشه ولی راضی به گناه نباشه، یعنی طیب نفس نداره به گناه، افتخار نمی کنه به گناه. بگذاریم که این آیات و روایات که آیون مطرح کردن همش محورشون عزم بر گناه بود و ما بارا گفتیم چه بسا متجری عزم بر گناه ندارد، عزم دارد این مایه را بخورد فکر می کند خمر است، که عزم دارد بر شرب خمر، عزم دارد تدخین کند و چه بسا تدخین هم می کند فکر می کند حرام است، که عزم بر اسیان دارد. به هر حال این آیات و روایات که مطرح شده صرفا از تجری اون بعد عزم علل اسیان رو دیدن و خواستن بگن اون عزم علل اسیان حرام است. ولی خب عرض کردیم بر فرض دلالت این آیات و روایات رو بپذیریم بر این مطلب، معارضش رو هم باید حساب کنیم و نسبت بین اینها رو بسنجیم. روایات صحیحی داریم مثل صحیح زراره، ان الله جعل لآدم فی ذریته ان من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه و من هم بحسنه و عملها كتبت له عشرا و من هم بسیئه لم تكتب عليه و من هم بها و عملها كتبت عليه سیئه. وسائل جلد 1 صفحه 50. روایت حالا اجازه بدید، اجازه بفرمایید، بالاخره این روایت میگه لم تکتب علی. بحث در اینه که روایاتی که شما مطرح کردیدم بحث عقاب بر عزم علل سیئه بود، این روایات در مقابل میگه عقاب نمیشوید بر عزم بر سیئه. سیئه زراره است، موثقه سماعه است، معتبره بکر هست. در معتبره بکر میگه ان الله قال لآدم یا آدم جعلت لک ان من هم من ذریتک بسیئه لم تكتب علی. ممکن هست شما جواب بدید از این روایات و بین اینها بگید جمع عرفی هست و ما بین این روایات جمع عرفی میکنیم. ما سه وجه برای جمع عرفی ذکر میکنیم، ببینید کدوماش درسته. و جمع اول جمعی است که شیخ انصاری احتمال داده، فرموده که این روایات که میگه لم تکتب علی حملش میکنیم بر عزم بدون اشتغال به بعض مقدمات. روایات سابقه رو که میگفت عقاب میشوید بر عزم بر گناه، هم میکنیم بر عزم مقترن به اشتغال به بعض مقدمات گناه. اونی که میگه عقاب میشوید، میگیم اون جاییست که عزم بر گناه دارید، بعض مقدمات گناه رو هم در خارج انجام میدهید. اینی که میگه عقاب نمیشوید جاییست که صرفا عزم بر گناه دارید، هیچ مقدمه ای رو در خارج مرتکب نمیشوید. خب شما میدانید که این جمع جمع تبرعیست، شاهدی ندارد، در روایات همه این اراده ولقد همت به، یعنی چی؟ نخیر، اون همه عملیه که شما میگید. همه به سیئت لم تکتب علی، شما که دارید خلاف شیخ انصاری حرف میزنید، شما دارید روایتی که میگه من همه به سیئت لم تکتب علی، شیخ انصاری گفت این حرف میکنید بر جایی که همه ولم یعتکب این من المقدمات، لم یرتکب شیئا من المقدمات. و اون روایاتی که میگفت که به نیت گناه عقاب میشوید، اونو هم میکنیم بر جایی که نیت گناه از همراه با ارتکاب بعض مقدمات. خب این جمع تبرئیه، شاهد نداره. این که ما بگیم حرمت اعانت بر اسم، عزم بر گناه با اشتغال به بعض مقدمات گناه رو شامل میشه، میگه این اعانت بر اسمه. شما اگر تصمیم میگیری نعوذ بالله شرب یک مایه حرامی بکنی، بلنشی در یخچال رو باز کنی، این از باب اعانت بر اسم حرام. و این باعث میشه این روایاتی که میگه من همه به سیئت لم تکتب علی تخصیص بخوره، الا اذا ارتکب بعض المقدمات فانه یحرم من باب الاعانت علی الاسم. حالا شبیه انقلاب نسبت هم درست میشه دیگه، حرمت اعانت بر اسم. این روایاتی که میگه من همه به سیئت لم تکتب علی رو ازش خارج میکنه، فرض ارتکاب بعض مقدمات میشه مصداق اعانت بر اسم، و انقلاب نسبت میشه بین این طایفه دوم و طایفه اول که میگفت که بر نیت گناه عقاب میشوید، هم میشه بر جایی که مرتکب شدید بعض مقدمات گناه را. خب اینم درست نیست، برای اینکه اصلا اعانت بر اسم شامل صدور اسم از خود این شخص نمیشه. اعانت بر اسم این که دیگری مرتکب اسم بشود و من او را کمک کنم، من خودم نعوذ بالله بخواهم مرتکب حرام بشم مقدمات آن را ایجاد کنم، که به من نمیگن تو اعانت بر اسم کردی. اعانت یعنی اعانت الغیر. خب پس این وجه اول برای جمع عرفی درست نیست. وجه دوم رو با شیخ انصاری احتمال داده. مرحوم آلخویی فرموده این احتمال خوبیه که بگیم این روایات طایفه دوم که میگم من همه به سیئت لم تکتب علی، هم نمیشه بر جایی که مرتدع بشه، پشیمان بشه از قصد گناه، و اما اون روایات طایفه اولا که میگفت عقاب میشوند بر نیت گناه، هم میکنیم اونها را بر جایی که مرتدع نشود، پشیمان نشود از عزم بر گناه، مانع خارجی مانع بشود که او مرتکب گناه بشود. یک وقت می آید در یخچال را باز می کند، بطری مشروب را می بیند، یاد قیامت می افته، می گه استغفرالله، بر می گرده. این لا تکتب علی. اما یه موقعی تا در یخچال را باز می کنه مشروب مخاط ورداره، دستشو می گیرن محکم، پلیس مخفی میگه بفرما بریم. مانع خارجی مانع میشود اون مرتکب حرام بشود. این مشمول طایفه اولاست که میگه که عقاب میشوند بر نیت گناه. خب میگن آقا شاهد بر این جمع چیه؟ آقا خویی شما که میگید هر جمعی رو که دیگران میکنن این جمع تبرعیه، خودتون چجور این جمع رو پذیرفتید؟ ایشون فرموده شاهد جمع داریم. شیخ انصاری اینجا جمعش یک شاهد جمعی داره و اون روایت حسین ابن علوان هست از عمرو ابن خالد از زید ابن علی عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا التقى المسلمان بسیفهما علا غیر سنته، یعنی علا غیر وجه شرعی، فالقاتل والمقتول فی النار. قیل یا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، مقتول چه گناهی کرد که برود جهنم؟ قال لأنه اراد قتلا. وسائل جلد 15 صفحه 148. آقای خویی فرمودن خب ظاهر این روایت اینه اراده قتل کرد و مرتدع هم نشد از اراده قتل، بلکه کشته شدنش توسط اون شخص دیگر مانع شد از اجراء این کار گناه. حالا تعبیر کرد اراد قتلا، حالا چون تعبیر کرده اراد قتلاش میگه اراده خصوصیت داره، ولی در موردی است که مرتدع نشد من عند نفسه، بلکه مانع خارجی مانع شد این که او مرتکب قتل بشه. ایشون فرموده به این میگن انقلاب نسبت. چطور؟ این روایت حسین ابن علوان طائفه ثانیه رو قید میزنه. من هم به سیئت لم تکتب علی الا اذا لم یرتدع به نفسه بل حیل بینه و بین فعل سیئت لمان این خارجی. این طایفه ثانی میشه اخص مطلق از طایفه اولا، که مطلقا میگفت نیت و سیئت تکتب، تخصیص میزنین طایفه اولا را با این طایفه ثانیهی که تخصیص خورده است. با این خطاب سوم حمل میکنیم طایفه اولا را بر نیت و سیئهی که مرتدع نشده است به نفسه، بلکه مانع خارجی مانع شده است، اونو میگیم تکتب علی. آقا اولا این کبرای انقلاب نسبت شما به درد ما نمیخوره، ما نظریه انقلاب نسبت رو قبول نداریم، جمع عرفی نیست. ثانیا ظاهر این که میگن لأنه اراد قتلا یعنی حاول قتل صاحبه بالقتال، وقتی که بیان بگن دو نفری که با هم جنگیدن، این تعبیر اینه که التقى المسلمان بسیفهما، دو نفر با شمشیر در مقابل هم جنگیدن، بگن اونی هم که کشته شده میره جهنم چون اراده داشت صاحبش را بکشد، این ظهور نداره در اون اراده محضه که شب تو خونه نشسته تصمیم میگیره زید رو بکشه. آقا نمیدونیم چجور از تصمیمش با خبر شدن، حالا شاید یک لفظی هم گفت خلاصه شنود شد، فهمیدن که این تصمیم داره فردا بره زید و بکشه، اومدن دستگیرش کردن. این روایت اینو نمیگیره، لأنه اراد قتلا ضمیر برمیگرده به اون مقاتل. عرفن وقتی میگن دو نفر با هم به جنگن یکی دیگری را بکشه، اونی هم که کشته شده میره جهنم چون تصمیم داشت رقیبش رو بکشه، این تصمیمی که همراه با قتاله، ما یسلح للغنینیه داره، قتالم که حرامه، قتال المؤمنه کفر، پس ربطی به بحث ما نداره. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، آقا مورد خصوص اراده قتله، مگه شوخیه؟ هر گناهی القاء خصوصیت بکنیم از قتل و او بگیم چون اراده قتل این حکم را دارد، پس اراده هر گناهی این حکم را دارد؟ مگه میشه القاء خصوصیت از کرد از اراده قتل به سایر معاصی؟ رابعا، اگر شما اراده قتلن را با توجه به خصوصیات مورد میبینید که مقترن به تلبس به مقدمات هم بوده، پس در جایی که اراده قتل میکنه ولی متلبس به مقدمات نمیشه، اونجا رو دیگه نگید، اونجا رو نگید که حرامه. و اگر صرف لفظ رو میبینید، تو لفظ داره اراده قتل رو، نداره ولم یرتد الا به مانع خارجی. خلاصه تکلیف ما رو با خودتون روشن کنید. اگر مقارنات مورد رو میبینید و قرینه میگیرید که اراده رو هم کنید بر اون مقارنات در مورد خود روایت، اونجا درسته راده خارجی آمد مانع از اجرای قصد شد، ولی تلبس به مقدمات هم بود. و اگر صرف لفظ اراده قتل رو میبینید، نه تلبس به مقدمات توش هست و نه این که لم یرتده به نفسه، ولذا اگر واقعا میخواهید فنی برخورد کنید، قدر متقن اینه که هر دو حس رو در نظر بگیرید، هم تلبس به بعض مقدمات و همین که لم یرتده عن القتل به نفسه. خب این هم جمع دوم. جمع سوم، در وحوش گفتن آقا چرا راه رو دور میکنید، طائفه اولا رو هم میکنیم بر اثبات استحقاق عقاب، طائفه ثانیه رو هم میکنیم بر نفی فعلیت عقاب. استحقاق عقاب هست، اما خدا بزرگواری میکند، تفضل میکند، عقاب نمیکند. این جمع هم به نظر ما درست نیست. فبنیات خلده ها اولا و ها اولا، این فقط بیان استحقاق عقابه، داره خبر میده، میگه چرا اهل نار خالدن در نار، چون نیتشون این بود که تا زنده اند گناه بکنن. فبنیات خلده ها اولا و ها اولا، این بیان فعلیته، بیان استحقاق نیست. در مقابلش هم روایتی مثل روایت مسعدت ابن صدقه داریم که اونو نخوندن این آقایون، ما قبلا خوندیم، لو کانت النیات من اهل الفسق یؤخذ بها اهلها اذن لاخذ کل من نوى الزنا بالزنا و کل من نوى السرقه بالسرقه و کل من نوى القتل بالقتل، ولكن الله عدل کریم ليس الجور من شأنه ولا یاخذ اهل الفسق حتی یفعلو. صریحا میگه عقاب ظلمه، بعد بیایی بگیم که فقط این طایفه ثانیه نفی فعلیت عقاب میکنه، نفی استحقاق عقاب نمیکنه، و لذا این وجه سوم هم تمام نیست. انشاءالله بقیه مطالب فردا، والحمدلله رب العالمین.